أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز شرح نامه 46 نهج البلاغه رو محضر شما هستیم. خدا توفیق داد نامه 45 نامه مهمی بود، در 8 جلسه محضر شما عرض شد و اما امروز نامه 46م و من کتاب الله علیه السلام الى بعض اماله، نامه ایست از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام به بعضی از کارگزارانشون که در اینجا مقصود جناب مالک اشتر است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی، امالی ها از اون کتاب های مهمی هستند که بزرگانی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، اینها هر هفته یک جلسه، دو جلسه درسی داشتن، احادیث را می گفتن، شاگردان کلمه به کلمه می نوشتن و بعد اون کتابی که نوشته بودند رو به استاد نشون می دادن. اگر تصحیح و تأیید می کرد، این کتاب یک کتاب حدیث بود، لذا بسیار کتب مهمی هستند. در امالی شیخ مفید جریان این طوری، سید رضی نامه را ذکر می کند ولی جریان را ذکر نمی کند، شأن صدور این نامه را ذکر نمی کند. مرحوم مفید می نویسد لما ورد الخبر على امیر المؤمنین به مقتل محمد ابن ابی بکر رضی الله عنه، وقتی خبر به امیر المؤمنین علیه السلام رسید که جناب محمد ابن ابی بکر در مصر به شهادت رسیده، کتب الى مالک ابن الحارث الاشتر، امیر المؤمنین نامه ای برای مالک اشتر نوشت و کان مقیمن به نصیبین، در زمانی که مالک اشتر مسئولیتی در منطقه نصیبین داشت. نصیبین یا اصطلاحاً بهش میگن جزیره، یک منطقه است بین دجله و فرات. وقتی که جریان صفین به اتمام رسید، امیرالمؤمنین مالک را مسئول نصیبین کرد. در مصر هم محمد ابن ابی بکر حاکم بود. در هر صورت امرواس و لشکر معاویه حمله کردند، قبلا مفصل خوندیم اینها را. محمد ابن ابی بکر به شهادت رسید، خب الان مالک باید برود اونجا، از قبل اتفاقاتی افتاده، الان امیرالمؤمنین فرمود مالک تو برو به عنوان فرماندار مصر، برو اونجا رو اگر میتوانی از دست امثال امرواس پس بگیر، اون گونه که مرحوم مفید رضوان الله علیه نقل میکنه. خب حالا بریم سراغ متن نامه امیرالمؤمنین. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإنک ممن از تظهر بهی على اقامت الدین، مالک تو از کسانی هستی که من علی از تظهر بک، از تظهر از زهر یعنی کمر است، از تظاهرات است، تظاهرات یعنی پشت به پشت هم دادن برای تقویت یک گفتمان، همه بریم شعار بدیم بگیم ما از فلان چیز حمایت میکنیم یا نسبت به فلان چیز ابراز انزجار میکنیم، مالک تو از کسانی هستی که علی پشتش به تو گرمه، تو از کسانی هستی که علی از تو کمک میگیرد علا اقامت دین، تا دین را اقامه کند. اقامه دین امر مشکلی است، اقامه دین امر بسیار صعب مستصعبی است و این اقامه دین ممکن نمی شود مگر اینکه جمع باشند، اینکه یک نفر امام معصوم باشد، یک نفر نوح پیغمبر باشد، ابراهیم سلام الله علیه باشد، دین اقامه نمی شود. اقامه دین نیازمند مردمانی است که از خود گذشته باشند، دین شناس باشند، فداکار باشند، نسبت به مبانی استحکام و مقاومت داشته باشند، با یه همچین افرادی میشود دین را اقامه کرد. صرف وجود رهبران خوب برای سعادت کافی نیست. اگر حاکم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد ولی کسی پشت و پناهش نباشه، کسانی نباشند که حضرت را در اجراء احکام کمک کنند، حکومت شکست میخوره. اگر امام عادل باشد، امامی که حاکم است نسبت به مسائل دینی و معنوی بسیار پایبند باشد، اطرافیان هم باشند، امثال مالک هم دور او باشند، این جامعه روی صلاح و فلاح را میبیند. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فانک آقای مالک، تو از کسانی هستی که از تظهر بهی علی اقامت الدین، من علی از تو کمک میگیرم برای اقامه دین. خوش به حال کسی که به اون مرتبه ای رسیده باشد امام از او کمک بگیرد. خیلی وقتا امام دست رد به سینه کسانی میزند. امثال عبیدالله ابن حر جعفی به امام حسین گفتن آقا ما خودمون نیستیم ولی پولمون، سرمایمون، امکاناتمون، اسبمون، شمشیرمون در اختیار توست. حضرت دست رد به سینه زد، فرمود من کسی نیستم که از انسانهای گمراه کمک بگیرم، اصلا کمک تو را نمیپذیرم. یه عده‌ای رو اهل بیت پس میزنن، قبول نمی کنن، ولی یه عده‌ای رو فرا میخواند. مالک بیا الان به تو احتیاج دارم، مالک بیا تا مسئولیت جدیدی را به تو بدهم. یکی از دلاوری های مالک اشتر، خب من مفصل در جلسات گذشته راجع به مالک اشتر نامه ها بود، توضیحات مفصل دادیم، بخش اصلی جریان مالک هم در نامه 53 هست. اینجا هم یک مورد تاریخی محضر شما عرض کنیم. مالک شخصیت بزرگی است، مالک شخصیتی است که امیرالمؤمنین در مواقع خاص از او کمک میگیره و او میرود مشکل را حل میکند. یکی از مواردی که تاریخ نقل میکنه جریان اون فضایی است که طلحه و زبیر و عایشه و دیگران آمدن به سمت، میخواستن حرکت کنن به سمت بصره برای جنگ جمل. امیرالمؤمنین به فرماندار کوفه، اون زمان ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود، امیرالمؤمنین به ابو موسی نامه نوشت که دشمنان ما حرکت کردن به سمت بصره، ما از مدینه راه افتادیم، تو هم که کوفه ای، کوفه بغل بصره است، یه عده ای از افراد را آماده کن تا ما بیایم ملحق بشیم و به جنگ اهل جمل بریم. آقای ابو موسی اشعری گفت من شرمنده ام، درسته من فرماندار علی هستم ولی دلم نمیخواد، به نظر من اینجا جای فتنه است و در فتنه ها باید توقف کرد، نباید کاری انجام داد. مقابل امام ایستاد. امیرالمؤمنین عمار را سلام الله علیه فرستاد، عمار برو مردم را برای مقابله با اهل جمل بسیج کن. عمار یاسر آمده در کوفه، مردم را تشویق میکنه، احادیث براشون میخونه، باید از امام دفاع کنیم. ابو موسی اشعری هم در همون مسجد کوفه منبر رفته و شروع میکنه برای مردم سخنرانی کردن. ایها الناس هاذهی فتنتون امیاء سما، این فتنه ای که شروع شده فتنه خطرناکی است، فتنه کروکوری است. اناء فیها خیر من القائد، اگر کسی در این فتنه خوابد بهتر از آن است که بیدار باشد، بهتر از آن است که نشسته باشد. و القائد فیها خیر من القائم، در این فتنه اگر نشسته باشید بهتر از آن است که سر پا ایستاده باشید، اگر ایستاده باشید بهتر از آن است که حرکت کنید، اگر آرام حرکت کنید بهتر از آن است که سریع برید. به هیچ وجه خودتون رو در دام این فتنه نیندازید، در حالی که اینجا اصلا فتنه ای نبود. فتنه یعنی اونجایی که حق و باطل مخلوط بشه، نفهمیم حق کیست باطل نیست. ولی در حالی که امیرالمؤمنین یک طرفه، طلحه و زبیر طرف دیگرن، ما چه فتنه ای داریم؟ حتما باید از علی دفاع کنیم، حتما باید فتنه خوارج را، فتنه جمل را، فتنه صفین را، اینها رو سر جاشون بنشونیم. شروع کرد برای مردم حرف زدن. از یک طرف عمار مردم را تشویق میکند، از یک طرف ابو موسی اشعری میگه نه مردم، من خودم از پیغمبر شنیدم در فتنه ها باید زمینگیر شد، نباید کاری انجام داد. این خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. مالک آمد محضر حضرت، گفت آجان شما خودتون میدانید که این فضایی که ابو موسی درست کرده فضای سنگی نیست و ممکنه خیلی ها همراه بشن با او، از جنگ و جهاد باز بمانند. اگر اجازه بدید من برم این فتنه را بخوابانم. حضرت فرمود برو مالک. مالک راه افتاد رفت مسجد کوفه. ابو موسی اشعری داشت حرف میزد، داشت مردم را از جهاد منع میکرد. اطرافیان او، غلامان او رفتن در گوشش گفتن مالک اشتر وارد شد. همونطوری که با شور و حرارت حرف میزد یه دفعه وارفت از منبر اومد پایین، بدو بدو رفت پیش مالک اشتر که خوش آمدید، ببخشید اگر ما حرفی زدیم. مالک اشتر گفت که تو از الان از مسئولیت خلع شدی، برو دنبال کارت. به دست و پای مالک افتاد که اگر اجازه بدی من امشب در دارالحکومه بمانم، فردا صبح بارم رو بردارم و برم. مالک اشتر گفت امشب حق موندن نداری، برو بیرون. بیرونش کرد، در حالیش عمار هم آمده بود ولی عمار نتوانست این قائله رو ختم کنه. مالک اشتر آمد ابو موسی اشعری رو همون شب هم اجازه نداد در دارالاماره بماند، کلن از دارالاماره بیرونش کرد. حالا جریان مفصلی داره که در ادامه نامه ها انشاءالله میرسیم و محضر شما عرض میکنیم. مالک یک همچین شخصیتیست، در اون مواقع سخت مثل جریان صفین در لیلت الحریر، اون جاهایی که دیگه واقعا کارد به استخون میرسه، امیر المؤمنین مالک را دنبال حل و فصل میفرستد و مالک از اون شخصیت های بزرگی است که حضرت فرمود انک ممن از تظهر بهی علی اقامت دین، من از تو کمک میگیرم برای اقامه کردن دین. و اقمع بهی نخوت الاسیم، مالک تو از کسانی هستی که من علی از اونها کمک میگیرم برای قلع و قمع کردن، برای ریشکن کردن، برای درهم کوبیدن نخوه، کبر و غرور. آدمهای گناهکاری که کبر و غرور دارن با حرف خوش نمیشود، با زبان لین نمیشه اونها رو اصلاح کرد. هرچه از راه مسالمت با اونها وارد بشه اونها پرروتر میشن، جریتر میشن. در این جور مواقع من مالک را میفرستم. مالک تو کسی هستی که در هم میشکنی غرور و تعصب انسانهای گناهکار را. و اسد بهی لحات الصقر المخوف، مالک تو از افرادی هستی که من علی از اونها کمک میگیرم و برای بستن و اسد به یعنی برای سد کردن، برای بستن. لحات به اون زبان کوچکی که ته حلقه میگن، حلق انسان یک جای باریکی است، یک گذرگاه خیلی باریکی است. تعبیر حضرت اینه که فقر به معنای مرز است، مخوف هم یعنی خطرناک. توی مالک کسی هستی که من در جلوگاه های سخت، جلوگاه های مخوف، در مرزهایی که احتمال میدهم دشمن از اونجا نفوذ کنه و ضربه بزنه، تو رو اونجا به عنوان نگهبان و نگهدار مرز منصوب میکنم. مالک تو کسی هستی که من از او کمک میگیرم برای حفظ جلوگاه های خطرناک مرزی. الان جریان مصر دیگه داره از دست میره. جریان مصر اون جلوگاه حساس حکومت امیرالمؤمنینه، هم درآمد سرشاری داره، هم منطقه وسیعی داره. اگر افتاد دست معاویه و حکومت معاویه بر اونجا ثابت شد، مستقر شد، خیلی اوضاع سخت میشه. من الان تو را برای نجات دادن مصر ارسال میکنم. پس میبینید یک شخصی مثل مالک میتواند چقدر بزرگ باشد. این بی خود نبود که امیرالمومنین در شهادت مالک گریه کرد، بلند گریه کرد. مالک و ما مالک، مالک شما چه میدانید مالک که بود؟ من علی میدانم مالک چه کسی بود. من میدانم چه مأموریت های مهمی به او سپردم و او همه اونها رو به سرانجام رسوند. مالک همچین شخصیتی است. خدا به حق امیرالمومنین و همه ما این توفیق را عنایت کنه، اونقدر رشد کنیم، اونقدر بزرگ بشیم که امام از سلام الله علیه دنبال ما بفرسته. تو هم بیا من کارت دارم. تو هم بیا، من در فلونجا نیاز دارم به تو. این خیلی خوبه. انسان اونقدر بزرگ بشود، اونقدر شجاع بشود، اونقدر نسبت به نفسش احاطه داشته باشه که حضرت بگه تو مسئول خوبی هستی، من برای فلانجا تو را منصوب کرده. خدا انشاءالله این توفیق را به همه ما عنایت کنه. یه بخشی از نامه مرحوم سید رضی نقل نکرده، دیگران مثل کتاب القارات یا مرحوم مفید نقل کردن. من این چند خط رو بخونم بعد ادامه نامه را باز از نامه 46 ادامه میدیم. فرمود وقد کنت ولیت محمد ابن ابی بکر مصر. مالک، من محمد ابن ابی بکر را به فرمانداری مصر منصوب کردم. فخرجت علیه خوارجون، ولی یک عده شورشی بر علیه او خروج کردند و هو غلام حدث الثن، در حالی که محمد ابن ابی بکر جوانی بود، خیلی تجربه ای نداشت در جنگ، در مبارزه، در نوع مواجهه با دشمن اون کارآزمودگی خاص را نداشت. فاقدم علیه فلنظر فی ما ينبغي واستخلف على عملك. مالک، به سمت من بیا. مالک بیا اینجا، من کار دارم با تو. یک نفر را به جای خودت بگذار در اون منطقه نصیبین و خودت رو به من برسون. مالک وقتی که فلما دخل مالک وقتی آمد محضر امیرالمؤمنین، حدثه و حدیث مصر، حضرت برای او شرح ماجرای مصر را، محمد را فرستادیم، اینطور شد، امر از حمله کرد، همه اینها رو برای مالک اشتر فرمود و این جمله، و فرمود لیس لها غیرک. مالک، من خیلی زیر و رو کردم، جز تو کسی از اداره این مسئولیت سخت، این مسئولیت سهمگیر، کسی جز تو این قدرت رو نداره، از پسش بر نمیاد. و لیس لها غیرک، هیچ کسی جز تو این توان را نداره. فخرج الیها رحمک الله، از الان عازم شو برو برای مصر. ان لم، این جمله هم جمله بسیار مهمی است، فانی ان لم اوسکه اکتفیت برأیک. مالک، اون جملات و اون فرمانهایی که من به تو دادم که اونها محفوظه، گفتم مالیات را چطور بگیر، خمس را چطور بگیر، کجا خرج کن، مشاوران چه کسانی باشن، فرماندهان، اینا رو بهت گفتم. اگر جایی من به تو دستور ندادم، دستور تو، فرمان تو، حکم تو برای من قابل قبوله. بارها عرض کردیم جریان ولایت فقیه، ولایت فقاهت ربطی به زمان غیبت نداره. ما در زمان حضور اهل بیت جریان ولایت فقها رو داریم. یک نفر مثل مالک، دینشناس است، علی شناس است، راه و روش امیرالمؤمنین رو میدونه. حضرت فرمود اونجاهایی که من صراحتا دستور دادم که طبق دستور عمل میکنی، اگر جایی من دستور ندادم، اگر در، خب حضرت که نمیتونه در تمام روزانه ده ها مراجعه است، ده ها اتفاق در کشوری مثل مصر، خب نمیشه که دم و دقیقه ارتباط گرفت، امروزه که نیست تلفن بزنی، امروزه هم نمیشود، چه برسه به اون زمان. مالک، حرف تو حجت است، با آنچه که از دین شناخته ای حکم صادر کن. اداره یک کشور را امیرالمؤمنین به مالک داد، پس ما چرا ولایت فقیه را قبول نکنیم؟ چرا در مقابل ولایت فقیه؟ خب در زمان امیرالمؤمنینه، خود امام معصوم حاضر است، یعنی میگه مالک تو در مصر جانشین منی، هر حرفی بزنی قبول است. توجه به این نکته مهمه، اگرچه مالک هیچگاه به مصر نرسید، مستحضرید، در میانه راه معاویه ملعون مسموم کرد مالک اشتر را. قبلا متنش رو مفصل محضر شما خوندم، معاویه آمد در بین مردم گفت آی مردم، من شنیدم که علی مالک اشتر را به سمت مصر فرستاده، برید دعا کنید، دعا کنید که خدا مالک را یه جوری ریشکن کنه به مصر نرسه. از اون طرف یک نفر را فرستاد، گفت برو پیش مالک، خودت رو یک انسان دوستدار علی، دوستدار بنی هاشم، یه شیعه دعاتشه نشون بده. این شخص هم آمد، خوب اعتماد مالک را جلب کرد. مالک که خودش کارآزموده است، میدونه نفوذی ها چطوری هست، شاید اومدن برای ترور، در هر صورت از موقعیت استفاده کرد. یک وقت که مالک آب خواست، یک آب مسمومی را به او داد و او به شهادت رسید. معاویه گفت دیدید ما بر حقیم، شما دعا کردید، خدا دعای شما رو به استجابت رسوند، دعای شما بود، دیدید علی باطل از ما حقیم، ما ما دعا کردیم و خدا حرف شما را پذیرفت. از این طرف مردم میگه دعا کنید، از اون طرف کسی رو میفرسته برای ترور. در هر صورت اینجا امیرالمؤمنین مالک را برای فرمانداری مصر فرستاد، هرچند که مالک هیچ وقت نرسید. فرمود فاستعن بالله علی ما احمک. از اینجا به بعد حضرت یه سلسله دستورات بهش میده. تا اینجا بس این بود، محمد به شهادت رسید، تو باید جانشین بشی، کسی جز تو نیست، اینها رو گفتی. حالا که میخوای بری دست، چه چیزی در دست تو باشد، با چه فرمانی، با چه دستورالعملی بری در مصر حکومت کنی؟ دستورالعمل فاستعن بالله علی ما احمک، در مورد اموری که برای تو مهم است استعانت از خدا، کمک بخواه از خدا. و این اصل، اصل بسیار مهمی است. انسان در همه امور، مخصوصا در اموری که برای او اهمیت دارد، باید استعانت بجوید. من اگر فرصت شد آخر همین کلاس راجع به استعانت در نهج البلاغه مطالب مهمی عرض میکنم. فعلا نمیگم که اصل نامه رو بخونیم، اگر فرصت شد انشالله طلب شما آخر جلسه. حضرت فرمود فاستعن بالله علی ما احمک، در مورد اموری که برای تو اهمیت دارد از خدا طلب کمک کن. و یکی از امور مهم هم اداره حکومت، اداره جامعه است، کار بسیار مشکلی است. مالک از خدا کمک بخواه که این مسئولیتت رو به درستی انجام بدی. در نامه 53 نهج البلاغه که حضرت خطاب به همین مالک اشتر نوشت و دستورالعمل حکومتداری اسلامی است، فرمود که ولیس الوالی من حقیقت ما الزمه الله تعالی من ذلک. آقای مالک، والی و فرمانده نمیتواند به درستی حقوقی که خدا بر او واجب کرده است را انجام بده، الا مگر در یک صورت. خیلی حقها بر گردن حاکمان و والیان هست، هیچ کسی نمیتواند این حقوق را به درستی ادا کند مگر اینکه بالاحتمام و الاستعانه بالله. یک، آدم جدی باشه، عزمش رو جذب کنه، تمام تلاشش رو بکنه. دو، از خدا کمک بخواد. تا عنایت خدا نباشد، تا توفیق نباشد، تا خدا کمک نکند، انسان نمیتواند امور مهم را انجام بدهد. در همون نامه 53 باز روی این بحث تأکید میکنه، حواست باشه جریان حکومت و اداره جامعه جریان مشکلی است. بدون استعانت از خدا، بدون توسل و تضرع، این بار سنگین به مقصد نمیرسد. باز حضرت دستور میدهد به مالک در باب کیفیت حکومتداری، وخلت شدت به زقس من اللین. مالک، شدت را و نرم خویی را با هم مخلوط کن. وخلت یعنی قاطی کن، مخلوط کن. اشده، سختگیری، رعایت قانون، اون احکام سفت و سخت را همراه کن با زقس من اللین، با یه مقداری نرم خویی. در اداره جامعه هم سختگیری لازمه، هم پافشاری بر قانون لازمه، هم نرم خویی لازمه. هر کدام از این دوتا را بگیریم جامعه اداره نمیشه. اگر سختگیری محض شد مردم کلافه میشن، اگر همه شد لین شدن، جامعه از هم میپاشه، قانون رعایت نمیشه. شما قبل از وضع قانون باید با لین بودن، نرم خو بودن، ارشاد جامعه با زبان گویا و رسا مردم را نسبت به امور آگاه کنی. ولی وقتی قانونی وضع شد، با تمام قدرت باید قانون اجرا بشه. هیچ دلیلی نمیتواند قانون را از حیز انتفاع ساقط کنه. قانون باید اجرا بشه. نشستن روی این فکر کردن، تصفیب کردن، این دیگه قانونه، باید اجرا بشه. ولی باز هم اگر میشود نرم خویی، مراعات حال مخاطبین انجام بشه. حضرت فرمود اداره جامعه به اینه. البته این رو عرض کنی، نه تنها اداره جامعه، اداره منزل هم به اینه، بقاء دوستی ها هم به اینه. اگر خواستیم دوستی هامون هم استمرار داشته باشه، این دوتا باید در کنار هم رعایت بشه. تربیت فرزند هم بر همین دو اصل مهم، یک طرف سختگیری، یک نفر مدارا، رفاقت، این دو باید در کنار هم باشن. فرمود ورفق ماکان رفق ارفق. مالک، اونجایی که دوستی و محبت و زبان چرب و نرم کارگر است، خب تو با دوستی کار رو پیش ببر. اگر می توانی یک نفر رو با زبان و خوش امر به معروف و نهی از منکر کنی، اینطور باشه. اگر می توانی یک خلافکار را با رفاقت از خلاف و گناه بازداری، حتما این کار را بکن. ولی واعتزم بشده حین لا تغنی عنک الا الشده. اعتزم یعنی عزمت را جزم کن، محکم اراده کن و تصمیم بگیر برای سخت گیری، برای شدت. کی؟ حین لا تغنی عنک الا الشده، اون زمانی که هیچ چیزی جز سخت گیری نمیتواند کار تو را پیش ببرد. بعضی وقتا کار پیش نمیره، با رفق و مدارا، ترحم بر پلنگ تیزدندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. اگر ما بخوایم اشرار را، دزدها را، گردن زنها را، اینها را آزاد کنیم، آقا با رفق و دوستی، خب اینها جامعه رو به اختلال میکشانن، با اینها باید شدت برخورد کرد. ولی حالا یک نفر یک باری خطای انجام داد، الان هم خودش پشیمانه، خطاش هم اونقدر بزرگ نیست که نشه از او گذشت، با این مدارا کن. ولی اونجایی که یک نفر میخواد امنیت اجتماعی رو به خطر بندازه، اونجا باید، بارها عرض کردیم، امیرالمؤمنین در مواجهه با خوارج، تا اونجایی که خوارج فقط حرف بودن، فقط شروع کرده بودن یه عده‌ای رو دور هم جمع کنن، شعار بدن لا حکم الا لله، حضرت کاری با اینها نداشت. ولی همین که اینها دست به شمشیر بردن، یک نفر از یاران امیرالمؤمنین رو شهید کردن، حضرت فرمود دیگه این صحبت نیست، اینا دیگه یک گروه بی خطر نیستن، امنیت جامعه مختل شد. حضرت جلوی اینها ایستاد، 4000 نفر را از دم تیغ گذروند. بله، اداره جامعه بعضی وقتها به اینه. پیغمبر هم که باشی، رحمت برای عالمین، عالمیان هم که باشی، اینجا هم باید پیغمبر سخت بگیره، باید حدود الهی رو جاری کنه، باید اگر کسی قصاص میخواهد باید او رو اعدام کنه، چون اداره جامعه به اینه. اگرچه همون اعدام هم رحمت است، خلاف رحمت نیست، اگرچه اجرای حدود و تعزیرات هم رحمت است به معنای واقعی، ولی خب برای کسانی که متوجه نشن میگن این خونریزی است. بله خونریزی است، ولی باطن او چیزی جز رحمت نیست. اصل اولی بر آن است که ما رفق و مدارا، ولی اگر یک ادعی نخواستن با رفق و مدارا و دوستی قوانین جامعه را، قوانین دین و شریعت را اجرا کنند، باید با اونها سختگیری کرد. به تعبیر خود حضرت در خطبه 168، فآخر الدواء الکی، آخرین مرحله درمان سوزاندن است. در گذشته ها وقتی که یک زخمی عفونت میکرد، دیگه این داروهای عادی روی او اثر نمی کرد، این زخم را با آتش می سوزوندن که این عفونت از بین بره، بقیه بدن رو نگیره. بله دردناک است، درمان سختی است، ولی درمان است. و آخر الدواء الکی، آخرین دوا سوزاندن است. خیلی داروی تلخی است، ولی باید باشد. بله اعدام، اجرای حدود خیلی تلخه، جهنم خیلی تلخه، ولی برای نظم، برای عدالت، چیزی جز این نمی شود اجرا کرد. در نامه 31 هم خاطر شریفتون هست، امیر بیان علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی علیه السلام فرمود اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. اگر یک جایی دیدی مهربانی داره طرف مقابل را جری میکنه، با همسایت، با رفیقت، با خانوادت، با بچت، تو هرچه مهربانی میکنی میبینی او داره بدتر میکنه، داره نسبت به گناه خودش مصممتر میشه. حضرت فرمود اینجا دیگه جای مهربانی نیست، یک بار محکم بایست تا بفهمه که حساب کار دستش بیاد، تا بفهمه تو داری با کوتاه میای، داری مهربانی میکنی، فکر نکنه که تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد. در مقابل کسی که اهل گناه است، فسق است، فجور است، جامعه رو داره به گناه میکشه، اینجا بدون مراعات باید با سختگیری برخورد کرد که این رحمت است و رحمت شامل حال همه جامعه خواهد شد. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود واخفض للرعیه جناحک وابسط لهم وجهک. مالک، وقتی رفتی تو فرمانداری، تو نماینده حکومت در بین این مردمی، وقتی با مردم وارد مذاکره شدی، معاشرت شدی، وقفز لرعیت جناحک، بالهات رو برای این مردم پایین بیار. بابا تو مسئولی، مسئولیت که چیزی نیست، مسئول وقتی ارزشمند است که خدمتگزار باشه، که خاک پا باشه. اگر کسی خواست خودش رو متکبر بگیره، خودش رو بالا ببینه، مردم رو حساب نکنه، این چه مسئولیتی است؟ مالک برای مردم پروبال رحمت روی زمین بگذار، متواضع باش. وبسط لهم وجهک، در مواجهه با مردم خوشرو باش، خوش اخلاق باش. مردم گرفتارن، یه نفر شاید داغ کرده، مشکل داره، اومده به توی مسئول با توپ و تشر هم حرف میزنه، تو باید ساکت باشی، تو حق نداری مثل او جواب بدی. او درد کشیده، اومده داره به تو به عنوان کسی که باید دردش را معالجه کنی، داره درد دل میکنه، تو باید ساکت باشی، تو باید خوش اخلاق باشی، متواضع باش، خوش اخلاق باش. و علن لهم جنابک، آقای مالک اگر از چند طرف به تو سوال کردن، شبهه کردن، انتقاد کردن، مطالبه کردن، اطراف تو باید نرم خو باشد. بعضی ها هستن پیش رو با کسانی که روبروشون هستن خوش اخلاقن، ولی با پشت سری ها، با این وری ها، با اونهایی که یه ذره از جهت سیاسی نسبت به اینها انتقاد دارن، دیگه نه، با اونها هیچ کاری ندارن، فقط حزب من، فقط رفقای من، فقط همشهری های من. حضرت فرمود در تمام جوانب نرم خو باش، حتی با اونهایی که از نظر سیاسی مخالف تو هستن، حزب تو نیست، گروه تو نیست، ولی حرف حق میزنه، تو باید بعد به اینها هم علن لهم جنابک. این لفظ علن لهم جنابک رو دو طور معنا میکنیم. یک معنا همینه که عرض کردیم، انسان باید با اطرافیانش از همه جوانب، حتی کسانی که بهش انتقاد میکنن، ببینید ما انتقاد را اولا خوب معناش رو متوجه نشدیم. انتقاد غیر از زیر سوال بردنه، انتقاد یعنی تشخیص طلای خالص از ناخالصی. این خیلی کار خوبیه، یک نفر بیاد به تو بگه آقا این حرفت خوب بود، اینجاش با قرآن در تناقض بود، با فلان روایت در تناقض بود، با حکم عقل در، خب این باید تشکر کنیم ازش، آمد معیار سنجی کرد، گفت اینقدر حرفت خوبه، اینقدر بده، خوبی را دید، بدی را هم دید، این انتقاد است. و از اون طرف امام صادق فرمود احب اخوانی الی من احدا عیوبی الی، بهترین دوست من کسی است که عیب مرا به من هدیه کنه. عیب هدیه است اگر به تو در گوشت با زبان خوش بگه. مالک اگر اطرافیان، اونهایی که شاید روبروی تو هم نباشن، مسیر سیاسیشون هم با تو متفاوت باشه، منتقد تو هم باشن، با اینها هم علن لهم، این یک معنا. معنای دوم و علن لهم جانبک، معمولا جانب به کسی گفته می شود که اطراف آدمه، اصطلاحا حاشیه ها، دوروبری ها، محافظ ها، رئیس دفتر. مالک تو خودت باید با مردم خوش اخلاق، خوش برخورد، متواضع. حواست باشه رئیس دفترتو کیه، حواست باشه تو چه کسی رو به عنوان مشاور انتخاب میکنی. اونها هم باید متواضع باشن، اونها هم حق ندارن نسبت به مردم تندی کنن. این جمله را خود امیرالمؤمنین در خطبه 23 نهج البلاغه به ما یاد داد، فرمود ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان زامالا عن عشیرته، مردم هرچی هم پولدار باشید از قوم و خویشتون بی نیاز نیستید، از برادرت، خواهرت، فک و فامیلت بی نیاز نیستی از اونها، ولو اینکه سرمایه دار باشی. حالا بقیهش رو نمیخونم، تا اونجایی که فرمود و من تلن حاشیته یستد من قومه الموده، کسی که حاشیش را، دوروبریهاش رو، رفقاش رو، محافظهاش رو، اینها رو تل نرم خو کنه، دوستان و برادران و همقبیلهیهاش، همشهریهاش او رو دوست دارن. تو مسئول شدی؟ بله مسئول شدی، 4 نفر رو دور خودت انتخاب کردی که مردم رو اذیت میکنن، اجازه رفت و آمد تو با مردم رو نمیدن، مردم رو پشت درها نگه میدارن، اذیت میکنن مردم رو، ما از چشم توی مسئول میبینیم، تو باید کار رو درست انجام بدی. مالک هم خودت نسبت مردم نرم خو باش، هم کسانی را انتخاب کن که نرم خو باشند. و آس بینهم فی اللحظه و النظره و الاشاره و التحیه، تو باید اونقدر انسان عادلی باشی، اونقدر اهل مواسات و برابری باشی و آس بینو تقسیم کن بین اینها، مواسات برقرار کن بین مردم. فی اللحظه یعنی یه گوشه چشم انداختن. یه وقتی آدم با گوشه چشمش به یک کسی یه نگاهی میکنه، حضرت فرمود چرا به اون نگاه کردی؟ چهار نفر اومدن از توی درخواستی دارن، چرا به او یک نگاه خاصی کردی؟ یعنی کارت رو درست میکنه، اینو چه گناهی کردن؟ پس در گوش چشم انداختن، اگر به این نگاه میکنه به او هم نگاه کن. همه باید، تو مسئول کل جامعه، نه مسئول یک بخشی از جامعه. دو، در نگاه کردن کامل و نظره، یعنی کامل یه وقت کسی ظلم میزنه به فلان گروه پول میده دفاع میکنه ولی با دیگران نه، مشورت میگیره. خب تو باید از همه اینها، چه در گوش نگاه چه در نگاه کامل، مواسات، عدالت، برابری. ول اشاره، بعضی وقتا اشاره میکنه به یک شخص خاص، آقا ایشون رو بگید بیاد پیش من. خب چرا ایشون نیاد؟ چرا ایشون در دفتر تو بتونه رفت آمد کنه، دیگران نه؟ این هم فرمود در اشاره مساوات. و عجیب در تحیت، تحیت سلام علیک کردن، تعارف کردن. آقا چرا با ایشون سلام دو کلمه طول کشی، با ایشون یک کلمه؟ سلام با ایشون جرم و گیرا بود، سلام به این یکی خشک بود، با عصبانیت بود. جواب سلام ایشون رو گرم دادی، جواب سلام این یکی رو سرد. چرا اینطوری بود؟ تو اگر حاکم علی هستی، فرماندار علی هستی، باید در کوچکترین امورت عدالت. حالا دیگه شما برید بالاتر، تقسیم بیت المال ببینید چطوری. این که یه سلام علیک ساده است، باید عدالت رو رعایت کرد، مواسات و برابری رو رعایت کرد، چه برسه به امور دیگر. فرمود در نگاه کردن به گوش چشم، نگاه کردن کامل، اشاره و حتی تحیت، برابری رو رعایت کنه. حتی لا یتمع العظماء فی حیفک. حیف معنای ستم و ظلم. مالک، اگر کوچکترین بی‌عدالتی انجام دادی، در همین نگاه کردنها، در همین اشاره کردنها، کوچکترین بی‌عدالتی از تو صادر شد، یتمع العظماء فی حیفک. گردن کلفت‌ها، اشراف، پولدارها، اینا دنبال همینن. اگر ذره ای از تو بی‌عدالتی ببینن، طمع میکنن در این که تو را به گناه بکشانن. لا یتمع العظماء فی حیفه، میگه اینم از خودمونه، یکم پول بش بدیم، مسئولیتی بش بدیم، چهار تا جلسه ببریم بش. نامه 45 همین بود دیگه. حضرت به عثمان ابن حنیف فرمود چرا رفتی در مجلس اشراف نشستی؟ خب چرا فقرا نبودن؟ اینها فردا از توی چیزی طلب میکنن، فردا یه سندی میاره میگه امضا کن. تو که دیروز اومدی سر سفره ما، تو که نان و نمک ما رو خوردی، الان باید امضا کنی. چرا با اینها نشست و برخاست میکنی؟ آقای مالک، کوچکترین بی‌عدالتی که در نوع تعارفات و سلام علیک باشد، اگر از تو صادر شد، جردن کلوفت ها، اشراف، پولدار ها طمع میکنن که تو به نفع اونها کار کنی، که تو فقرا رو فراموش کنی. ولا ییأس از ضعفاء من عدلک. اگر تو کوچکترین بی‌عدالتی ازت صادر شد، دیگه فقرا، نیازمندان از عدالت تو مایوس میشن. حتی لا یتمع، یعنی اونگونه عادل باش تا پولدارها به ظلم تو طمع نکنن و فقرا از عدالت تو مایوس نشوند. باید عدالت داشته باشی تا اون پولدار بدونه در موقعیتش که ظلم کنه گوشش رو میگیری، و اون فقیر بداند اگر ظلمی به او شد، آمد شکایت کرد، تو پشت او رو میگیری، حقش رو از ظالم میگیره. خیلی جمله جمله مهمیست عزیزان. امیرالمؤمنین فرمود اگر مواسات و عدالت و برابری در جامعه رعایت بشه، از ریزترین امور تا امور بزرگتر، جامعه دچار یأس نمیشه. توجه کنید، رهبر معظم فرمود، بارها و بارها فرمودن، نیاز اولویت اول کشور ما در این برهه‌ای که هستیم جریان امید آفرینی است. امید چطور ایجاد میشه؟ ایجاد امید به عدالت است، به برابری. مردم اگر بی عدالتی دیدن مایوس میشن، ناامید میشن. مردم اگر عدالت دیدن، مثل کوه پشت نظام، پشت انقلاب هستن. باید عدالت در جامعه اجرا بشه تا مردم گره بخورد. اگر یه مقدار بی عدالتی در جامعه زیاد شد، به همون مقدار مردم ناامید و سرخورد برده میشن. خب نامه 46 تا اینجا تمام شد. من شما را یه برگشتی بزنم به نامه 27 نهج البلاغه که قبلا خوندیم. بسیاری از جملاتی که امیر المؤمنین در نامه 46 به مالک فرمود در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر فرمود. من معلوم میشه که این دعب و روش امیر المؤمنینه. معلوم میشه انتظار امیر المؤمنین از حاکمان این است، مختص به مالک نبود. یه نفر بگه آقا مالک مالک بود، حضرت اینقدر ازش انتظار داشت، نه آقا، همین حرفا رو به محمد ابن ابی بکر هم زد، همین حرفا رو به دیگران هم زد. کسی که میخواهد مسئولیت بگیرد باید این گونه باشه. نامه 27 و من عهد له علیه السلام الی محمد ابن ابی بکر حین قلده مصر فخفز لهم جناحک، محمد نسبت به مردم متواضع باش، و علن لهم جانبک و بسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظة و النظره حتی لا یتمع العظما فی حیفک لهم و لا ییأس الضعفا من عدلک علیهم. عیناً همین جملات حضرت فرمود که حاکمان باید این گونه باشن، چه مالک باشد چه غیر مالک. بقیه متن رو نمیخونم، برسیم به اون بحثی که عرض کردیم، بحث استعانت. امیرالمؤمنین فرمود مالک در امور مهمت از خدا استعانت بجو، کمک با استعانت باب استفعال است از آن. آن یعنی یار و یاور، استعانت یعنی طلب یاری کردن از کسی، استعانت از خدای متعال، استعانت از اهل بیت، یعنی از اونها کمک خواستن. من دو تا نکته بگم و بعد وارد مواردی از استعانت در نهج البلاغه بشیم. نکته اول این که نظام عالم نظام توحید است. توحید انواع و اقسامی دارد. این که بگیم خدا یکیست، این یکی از انواع توحیده، توحید در ربوبیت. ما انواع و اقسام توحید داریم که اینجا جای بحثش نیست، بحث مفصلی، فقط این مورد. یکی از موارد و انواع توحید، توحید در استعانته. من و شما وقتی موحدیم که جز از خدا، از احدی طلب یاری نکنیم، از خدا و کسی که خدا گفته فقط از اونها یاری بجوییم. از دیگران اگر یاری جستیم، کمک خواستیم، به نگاه استقلالی به اونها نگاه کردیم، ما از حالت موحد بودن به مشرک بودن سرازیر میشیم. همینجا این نکته رو هم عرض کنیم. یک نفر میگه آقا نظام خلقت، خدا عالم رو طوری خلق کرده که ما محتاجیم. اصطلاحا میگن انسان مدنیون به طبع. من اگر نونوایی نباشه خب نمیتونم زندگی کنم، تاکسی نباشه، دکتر نباشه، همه این مردم هر کسی با حرفه و شغلش به دیگران نیازمنده، من باید کمک بخواهم از فلان راننده تا مرا جایی ببره. یعنی الان من مشرک شدم. توضیح میدیم که خیر، خدای عالم این نظام خلقت را طوری اداره کرده که این ارتباطات و احتیاجات وجود داشته باشه. نکته مهم آن است که تو اگر رفتی پیش دکتر، رفتی پیش طبیب، در حالی که طبیب را همه کار دیدی، تو مشرکی. ولی اگر طبیب را واسطه ای دیدی، خدایا تو به ما گفتی بریم دکتر، این دکتر کسی است که رفته درس خونده، فهمیده تو در عالم چه کردی، فهمیده این بدن ما اونقدر منظم است که اگر فلان جاش درد بگیره، فلان دارو، فلان گیاه، فلان وسیله را براش استفاده کنی، مشکلش برطرف میشه. این نظامی است که خدا خلق کرده. خدایا تو عالم رو خلق کردی، این بنده خدا هم رفت طب را یاد گرفت، دکتر شد، دارو هم پیدا شد، من الان میرم پیش این، نه اینکه این منو خوب کنه، نه اینکه من استعانت مستقل از این شخص بجویم، نه، این واسطه ایست از واسطه های تو. اگر نگاه ما در عالم این نگاه باشه، ما موحدیم. ولی اگر من رفتم پیش رئیس بانک، از او پول خواستم، از او رزق خواستم، من مشرکم. عالم موحدانه باید اداره بشه. همه عالم، همه کسرت ها باید به یک نقطه ای برسن به نام الله، به توحید برسن. پس تا اینجا عرض کردیم که انسان باید موحد باشد. انواع توحید داریم. یکی توحید در استعانت. توحید در استعانت به این معنا نیست که گوشه خونه بشیم بگو من از گرسنگی میمیرم، اگه مریض شدم دکتر نمیرم. همه کارهای زندگی تو انجام بده، ولی اینها مستقل نیستن، خدا اینها رو واسطه قرار داد. نکته دوم، انسان که باور به توحید در استعانت داشته باشد، هیچگاه درمانده نمیشود. درمانده شدن، به بنبست رسیدن، خودکشی کردن برای کسی است که توحید در استعانت را قبول نداره. اگر من واقعا قبول کردم که خدا یار و یاور منه، من از او کمک میخواهم، شکست معنا نداره، درهای بسته معنا نداره، بنبست معنا نداره. این روایت خیلی عجیبه، در ادعیه ما ذکر شده، یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء. خدایا تو کسی هستی که دارو را در هر چه بخواهی میگذاری، شفا را در هر چه بخواهی میگذاری. یه وقتی که میگم فلان مسئله را بخور خوب میشی، هر چه گشتی پیدا نشد، خدا میگه من شفای تو را در آب قرار دادم. همین آبی که همه میخورند ها، و این ربطی هم به بیماری تو نداره، تو قضیه تو این آب رو بخور شفا میگیری. یا من یجعل الشفا فیما یشاء من الاشیاء، تو در هر چه بخواهی شفا را قرار میدهی. خدا که محدود نیست، بگیم گفته بیماری فلان دارو رو داره، اگه این دارو کمیاب شد دست خدا بسته است. دست خدا بسته نیست، بی هیچ میتواند تو را خوب کند. این میشه اعتقاد به استعانت. خدایا من تو رو قبول دارم، تو هستی، از تو کمک میخواهم و میدانم قدرت تو محدود نیست، تو میتوانی مشکل ما رو حل کنی. بنبست برای کسانی است که موحد نیستن، توحید در استعانت رو قبول ندارن. خب وقتمون تمام شد اینجا، اگر اجازه بدین من چند مورد از استعانت های نهج البلاغه‌ای رو محضر شما عرض کنم، اگرچه بحثش مفصله و نمیخوام اذیت کنم شما را. یکی از مواردی که حضرت فرمود استعانت به فلان چیز شرک است، در خطبه 79 فرمود رفتن سراغ سحر و جادو و این مباحثی که هست. بالاخره علوم غریبه یک بخشش حق است، از جانب اهل بیت رسیده، یک سیری دارد، اینا درستن، ولی یک بخشی شرکامیز است، کفرآلود است. امیرالمؤمنین میخواست برای جنگ با خوارج در نهروان حاضر بشه، یه نفر اومد گفت آقا من نگاه کردم در ستاره ها، امروز اگر شما بری شکست میخوری، حتما فردا برو. حضرت فرمون حرفا چیه که میزنی؟ حرفایی که تو میزنی یعنی زیر پا گذاشتن توحید در استعانت، یعنی من نمیتوانم از خدا کمک بخواهم خدا کمک کنه به من، یعنی دست خدا بسته است. حالا اونجا رجوع کنید ذیل خطبه 79، بحثش مفصل و دقیق توضیح دادم اونجا، صوت رو بشنوید. حضرت فرمود که فمن صدق که به هازا کذب القرآن و استغنا عن الاستعانه، استعانت بالله. کسی که حرفهای توی ساحر و جادوگر و رمال رو قبول کنه، میخواد بگه خدا دستش بسته است، استعانت از خدا معنا نداره. نه، من کارم رو انجام میدم، وظیفم رو انجام میدم، استعانت و استمداد از خدا میجویم، خدا هم انشالله راه رو بر من باز میکنه. امیرالمؤمنین به همین جنگی که این شخص میگفت نرو رفت، فرمود از ما کمتر از 9 نفر کشته میشه، از خوارج کمتر از 9 نفر زنده میمانه. بعد از جنگ دیدن دقیقا همین شد، از لشکر امیرالمؤمنین کمتر از 9 نفر شهید شد، از لشکر خوارج کمتر از 9 نفر فرار کرد. فرمود دیدید میشود استعانت، توجه، توسل که داشته باشید خیلی مشکلات حل میشه. دومین موردی که در نهج البلاغه راجع به استعانت هست، فرمود برای آیندتون خیلی از خدا استمداد بجویید، استعانت بجویید. آینده برای ما مبهم، مجهوله. خدای چی میشه؟ بچم چی میشه؟ خودم چی میشم؟ پیریم چطور میشه؟ پولدارم، فقیرم، شغلم چی میشه؟ همسرم چطور میشه؟ اینها مگه برات مبهم نیست؟ مگه دغدغه نداری؟ خطبه 99 نحمده علی ما کان، خدا را بر آن چه گذشت شاکریم، و نستعینه من امرنا علی ما یکون، نسبت به آینده ای که در موردش مبهم است و جاهلیم، از او کمک میخواهیم. او که کمک کند همه چیز حل میشه. نسبت به گذشته شاکر، نسبت به آینده خوشبین، چون خدا ما را کمک میکند. در خطبه 99 مجددن در بخش دیگری فرمود استعانت بجویید برای اداء حقوق الهی. اون حقوقی که خدا بر شما واجب کرده، نماز از روزه از حج از صدقه از کمک به محرومین، امر به معروف و نهی از منکر، ادای اینها خیلی سخته. نیمه شب که بلند شدی نماز شب بخونی بگو خدایا من تنهایی نمیتوانم، زورم نمیرسه، تو کمک کن به من. خطبه 99 فرمود واستعین الله علی اداء واجب حقه، از خدا کمک بخواهید که شما را یاری کند برای اداء حقوق واجبش. یکی دیگه از مواردی که در مورد استعانت امیرالمؤمنین فرمود، فرمود باز برای رعایت حقوق، خطبه 100 دیگه نمیخونم. یکی دیگه در مورد کنترل نفسه، خیلی وقتا سوال میکنیم خدایا زورمون به خودمون نمیرسه، 100 بار اگر توبه شکستی، 1000 بار اگر توبه شکستی، آمدم توبه کردم باز گناه کردم، شیطان دست از سرم بر نمیداره. حضرت فرمود میدانم شیطان دشمن قدریست، شیطان به اندازه عمر بشریت سابقه داره، تو 60 سال 70 سال عمر کردی، شیطان از زمان آدم، از اون وقتی که در بهشت بود با او بوده، انسانها رو آزموده، چم و خم زندگی و اخلاق شما رو بلده، یه دشمن این چنینیست. خب حالا این دشمن رو ما چه کنیم؟ حضرت در خطبه 114 فرمود الحمدلله الواصل الحمد بالنعم و نعم بالشکر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، چقدر این جملات حرف داره نمیگیم، و نستعینه على خازه النفوس، ما از خدا کمک میخواهیم، استعانت میجوییم بر این نفس هایی که البطاء اما امرتبه، هر جا خدا گفت که برو نماز بخون روزه بگیر کنده ضعیفه خسته است بیحاله، و سرا الا ما نهیتن، اگر خدا بگه گناه نکن اصلا عجیب اشتها داره، خدای ما زورمون به نفسمون نمیرسه، از تو استمداد میجوییم برای فائق آمدن بر نفس. باز هم مواردی هست، موارد مهمی که دیگه فرصت نیست و میگذریم. قفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین،